فصل دوازدهم.
مادر بزرگ بیتاب بود و عصبانی. پیدا بود که چرخ بخت در سرش خوب خانه کرده و او را اسیر خود ساخته بود. به هیچ چیز دیگری توجهی نداشت و به طور کلی بسیار پراکنده خاطر بود. مثلا به عکس آن روز صبح ضمن راه درباره هیچ چیز پرسجو نمی کرد. کالسکه مجللی از کنار ما به سرعت گذشت و او دستی بلند کرد و پرسید:
این چیست؟ مال کیست؟
اما مثل این بود که جواب مرا درست نشنید. پیوسته به شدت تکان می‌خورد، چنان که اندامش فرا می‌جست و از عالم افکارش بیرون کشیده می‌شد و این حرکات به سطوحش می‌آورد، چنان که پرخاش می‌کرد. وقتی دیگر به کازینو نزدیک شده بودیم و بارونس و بارون ورمرهلم را از دور نشانش دادم، او با حواس پرتی نگاهی به آنها کرد و بی اعتنا گفت:
آها.
و بلافاصله برگشت و به پاتاپیچ و مارفا که پشت ما می آمدن پرخاش کرد که:
شما چه می خواهید که همش دنبال من می آیید؟ هر دفعه که نمی توانم شما را همراه خودم ببرم، برگردید هتل.
و چون آنها تعظیمی کردند و به سرعت برگشتند، رو به من کرد و افسود:
تو برایم کافی هستی.
در کازینو منتظر مادر بزرگ بودند. فوراً همان جای صبحش را پهلوی کروپیه برایش خالی کردند. من خیال می‌کنم که این کروپیه ها که بسیار مؤدبند و وانمود می‌کنند که کارمندانی ساده اند و می‌شود گفت که به سود یا زیان بانک مطلقاً اعتنایی ندارند، ابداً آنطور که می‌نمایند نیستند و حتی دستور دادند که کاری کنند که بازیکنان به دور میز جلب شوند و به دقت مراقب سود بانک باشند و بابت حفظ منافع کازینو جایزه و پاداش می‌گیرند. دست کم مادر بزرگ را از همان وقت قربانی جالبی تلقی کرده بودند و آنچه ژنرال و دستیارانش پیش بینی کرده بودند اتفاق افتاد. و اکنون گزارش آنچه گذشت. مادر بزرگ فوراً حمله خود را بر صفر شروع کرد و گفت که هر بار 12 فردریک طلا روی صفر بگذارم. یک بار و دو بار و سه بار این کار تکرار شد و هیچ بار صفر برنده نشد. مادر بزرگ به من سقلمه می زد و با بی صبری می گفت:
بگذار، بگذار.
و من ناگزیر اطاعت می کردم. عاقبت دندان بر همسایان پرسید:
چند بار باختیم؟
تا حالا 12 بار بازی کردیم و 144 سکه فردریک طلا باختیم مادر بزرگ. باز هم می گویم تا شب شاید. مادر بزرگ حرفم را برید و گفت:
ساکت شو. باز هم بگذار روی صفر و 1000 گلدن هم روی قرمز بگذار. بیا، این هم اسکناس.
قرمز برد اما صفر این بار هم باخت. مادر بزرگ به نجوا گفت:
دیدی، دیدی، تقریبا همه پودی که باخته بودیم برگشت روی دست من. باز هم بگذار روی صفر. حالا 10 بار دیگر روی صفر میگذاریم و بعد تمام میکنیم.
اما بعد از 5 بار مادر بزرگ خسته شد و دستور داد:
این صفر کوفتی را بگذار کنار. حالا تمام 4000 گلدن را بگذار روی قرمز.
من به التماس گفتم: مادر بزرگ، خیلی می شود. اگر قرمز برنده نشود چه؟ اما مادر بزرگ چیزی نمانده بود که مرا بزند. گیرم که ضربات آرنجش به پهلوی من به قدری شدید بود که با زدن تفاوتی نداشت. ولی چاره‌ای نبود. من همه 4000 گلدنی را که برده بودیم روی قرمز گذاشتم. چرخ بخت به دوران افتاد. مادر بزرگ به آرامی راست نشسته بود و با غرور سینه جلو داده بود و هیچ تردیدی نداشت که خواهد برد. کروپیه به صدای بلند اعلام کرد: صفر. مادر بزرگ اول نفهمید، اما هنگامی که کروپیه 4000 گلدن او را با همه پولهای دیگری که روی میز بود با چوب سکه جمع کنش به سوی خود کشید و دانست که آن صفری که این همه وقت لج می کرد و برنده نمی شد و او در انتظار آن نزدیک 200 فردریک طلا باخته بود، گویی به عمد وقتی که او قهر کرده و ناسزایش داده و روی از آن گردانده بود بیرون جسته بود. آه، از نهادش در آمد و دست بر پشت دست می کوفت و حاضران همه به خنده افتادند. مادر بزرگ جیغ می کشید که:
این صفر لعنتی عاقبت بیرون آمد. وای، این صفر حرامزاده فقط میخواست مرا دیوانه کند.
و با بیرحمی به من پرید و هلم میداد و میزد که
تقصیر توست، همش تقصیر توست. تو بودی که نگذاشتی من روی صفر بازی کنم.
مادر بزرگ، من میخواستم دیوانگی نکنید. آخر من از کجا بدانم که بخت چه بازی هایی دارد؟ افسار بخت که دست من نیست. با لحن تهدید غر میزد که
بخت را نشانت میدهم، برو.
خدا حافظ مادر بزرگ. و برگشتم که بروم.
الکسی ایوانوویچ، الکسی ایوانوویچ، کجا میروی؟ بمان. خب بس است دیگر، حالا برای من اوقاتش هم تلخ میشود. احمق، بمان، یک خورده دیگر بمان. از دست من عصبانی نشو، تقصیر حماقت خودم بود. حالا بگو باید چیکار کرد.
من نمیخوام راهنماییتان کنم. بعد اگر باختید از چشم من میبینید. خودتان بازی کنید. بگویید روی چه بگذارم، من اطاعت میکنم.
خب خب، 4000 گلدن دیگر بگذار روی قرمز. بیا این کیف من بردار.
کیفش از جیب بیرون آورد و به من داد.
زود باش، 20000 رو پول نقدی کیف هست.
من تته پته کنان گفتم مادر بزرگ، چه کار میکنید؟
مرا بکشی همه ی باختهایم را جبران میکنم. بگذار.
گذاشتم و باختیم.
بازم بگذار، این دفعه 8000، یک دفعه بگذار.
نمیشود مادر بزرگ، حد اکثر ممکن 4000 است.
خب 4000 بگذار.
این بار بردیم. مادر بزرگ باز دلگرم شد و با آرنج به پهلوی من کوبان گفت
دیدی، دیدی، 4000 دیگر بگذار.
بازی کردیم و باختیم. بعد باز گذاشتیم و باختیم. گفتم مادر بزرگ، همه 12000 تا رفت. با آرامش جنون، اگر بشود حال او را اینطور بیان کرد، زیر لب گفت
میبینم که باد هوا شد. میبینم پدرکم، میبینم.
و به نقطه نامعلوم ماتش برده بود، انگاری در فکر.
جهنم، میخوام نباشم. 4000 گلدر دیگر بگذار.
دیگر پولی نمانده مادر بزرگ. توی کیفتان یک مقدار اوراق قرضه هست به نرخ 5% و چند برات، اما پول نقد هیچ نیست.
توی کیف کوچک چه؟
فقط پول خورد مادر بزرگ. مادر بزرگ با لحنی قاطع پرسید
اینجا صرافی نیست؟ شنیدم که میشود هر جور اوراق بهادار را به پول نزدیک کرد.
آه بله، صرافی تا بخواهید هست، اما حق العملشان زیاد است. خیلی ضرر می کنید. حتی خود جهودها وحشت می کنند.
چرندگو، هرچه ببازم جبران می کنم. مرا ببر پیششان، یا آن ناکس ها را بیاور اینجا.
من صندلی را از میز واپس کشیدم و باربران آمدند و ما از کازینو بیرون آمدیم. مادر بزرگ مدام دستور می داد
زود باشید، زود بجنبید. تندر، تندر، الکسی ایوانوویچ راه را نشان بده. بروی به نزدیکترین صرافی، خیلی دور است.
در همین دو قدم است مادر بزرگ. اما وقتی از میدانک به راه جنگلی میپیچیدیم به گروه خودمان برخوردیم. ژنرال بود و دوگریو و ماتمازل بلانش و مادرش. پولین الکساندروونا با آنها نبود. از مستر آسلی هم اثری نبود. مادر بزرگ به صدای بلند دستور داد که
خوب خوب نیستید. چه میخواهید؟ من وقت ندارم با شما تلف کنم.
من از عقب آنها میرفتم. دوگریو هم عقب افتاد و با من هم قدم شد. به نجوا به او گفتم هرچه برده بود باخت و علاوه بران 12000 گلدن هم از جیبش. حالا میرویم اوراق بهادار 5% نقد کنیم. دوگریو پا بر زمین کوفت و رفت که خبر را به ژنرال بدهد. ما با مادر بزرگ به راه خود ادامه دادیم. ژنرال که از خشم می‌خواست دیوانه شود آهسته به من گفت
نگهش دارید، نگذارید جلوتر برود.
من به نجوا به او گفتم خودتون بفرمایید، اگر می‌توانید نگهش دارید. ژنرال به او نزدیک شد و با صدای لرزان که به زحمت از گلویش بیرون می‌آمد گفت
خاله خانم، خاله خانم جان، ما همین الان داریم می‌رویم اسب کرایه کنیم و برویم بیرون شهر گردش. نمیدانید چه منظره فوق‌العاده‌ای. قله، داشتیم میامدیم شما را دعوت کنیم.
مادر بزرگ با حرکتی حاکی از تنگ حوصلگی و بیتابی برای دور کردن او از خود گفت:
برو بیکارت با آن قلت.
ژنرال که دیگر امیدی نداشت دعوتش به جایی برسد گفت:
یک دهی آنجا هست، چای میخوریم.
دو گریو با خشمی درندوار افزود:
روی علف خرم شیر می نوشیم.
برای یک بورژوای پاریسی آرامشی از این دلگشاتر متصور نبود. تصورش از طبیعت و حقیقت به همین محدود می شد. مادر بزرگ داد زد:
شیر مال خودت، شیر به معده من نمی سازد. بروید راحت هم بگذارید. گفتم که فرصت حرف زدن با شما را ندارم.
من گفتم: مادر بزرگ، رسیدیم، همینجاست. به عمارتی که دفتر تسعیر پول در آن بود رسیدیم. من رفتم که اوراق بهادار را خرد کنم. مادر بزرگ بیرون پای پله‌ها ماند. دو گریو و ژنرال و مادمازل بلانش دور ترک ایستاده بودند و نمی‌دانستند چه کنند. مادر بزرگ نگاه غضب‌آلودی به آنها انداخت و آنها ناچار به طرف ایستگاه رفتند. نرخی که به من پیشنهاد کردند به قدری نامنصفانه بود که تردید کردم و به نزد مادر بزرگ برگشتم تا ببینم چه می‌گوید. او دست بر هم کوفت و فریاد زد:
دوست‌های بی‌ناموس. خب چه کنم؟ برو بگیر. ابو صبر کن ببینم. برو رئیس بانک را بگو بیاید پیش من.
چطور است یکی از کارمندان را بگویم بیاید مادر بزرگ؟ رئیس که
خواب عیب ندارد، یکی از کارمندان. وای دوست‌های بی‌ناموس.
کارمند چون دانست که کنتس پیریست و ضعیف است و نمیتواند راه برود و از اون میخواهد نزدش برود، راضی شد که بیرون آید. مادر بزرگ مدتی از سر خشم و به صدای بلند او را سرزنش کرد و نسبت کلاهبرداری به او داد و با مخلوطی از روسی و فرانسوی و آلمانی با او چک و چانه زد و از من هم به عنوان مترجم کمک گرفت. کارمند صراف با قیافه جدی به ما نگاه میکرد و سر میجنباند. با کنجکاوی مادر بزرگ را تماشا می کرد به طوری که حتی بی‌ادبانه بود. عاقبت شروع کرد به لبخند زدن. مادر بزرگ عاقبت داد زد:
خب برو، الهی پول من توی گلویت بماند و خفت کند. الکسی ایوانویچ برو پولها را تحویل بگیر. حیف که فرصت ندارم، وگرنه می رفتم سراغ یکی دیگر.
مادر بزرگ: این کار من می گوید صرافای دیگر گرانتر می گیرند. درست یادم نیست چقدر حساب کرد، ولی بسیار بی‌انصافانه بود. 12,000 فلورن طلا و مقداری اسکناس را با صورت حساب گرفتم و نزد مادر بزرگ برگشتم. مادر بزرگ گفت:
لازم نیست به شماری. زود باش برویم.
به سوی کازینو به راه افتادیم. زیر لب غر می‌زد که
دیگر مرا بکشی روی این صفر لعنتی و رنگ قرمز پول نمی‌گذارم.
این بار تا می توانستم می کوشیدم این فکر را به او القا کنم که هرچه کمتر پول بگذارد و متقاعدش کنم که وقتی شانس برگشت و مساعد شد می تواند مبالغ بیشتری بگذارد.
اما او به قدری ناشکیبا بود که گرچه ابتدا قبول کرده بود، وقتی شروع به بازی کرد به هیچ راهی نمی شد جلوش را گرفت و همین که شروع کرد 10، 20 یا 30 فردریک طلا ببرد، مدام به پهلوی من سقلمه می زد که
بیا ببین تماشا کن، اگر به جای 10 فردریک 4,000 گذاشته بودیم الان 4,000 برده بودیم. حالا چه میگویی؟ همش تقصیر توست.
گرچه وقتی به بازیش نگاه میکردم سخت ناراحت بودم، ولی عاقبت تصمیم گرفتم که ساکت بمانم و دیگر هیچ توصیه‌ای نکنم.
ناگهان دو گریو پیدا شد.
دو نفر دیگر همان دوروبر بودند. من دیدم که مادمازل بلانش و مادر جانش با پرنس از دیگران کنار گرفتند و مادمازل بلانش از او دلبری می کند. پیدا بود که میانش با ژنرال دیگر گرم نیست و حتی با او قهر کرده و او را از خود رانده است. بلانش دیگر نگاهش هم نمی کرد. گرچه ژنرال با مهربانی دورش می گشت و بیقرار بود و حتی می شود گفت جلوش پوزه به خاک می مالید. بی‌نوا رنگ می‌باخت، سرخ می‌شد، می‌لرزید و به بازی مادر بزرگ حتی نگاه نمی‌کرد. عاقبت بلانش و پرنس رفتند و ژنرال هم به دنبالشان شتافت. دو گریو با لحنی نرم و با مهربانی بسیار و به روسی شکست بسته‌ای در گوش مادر بزرگ می گفت:
مدام، مدام، نکنید، اینجور نمی شود، نه 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 نه، ممکن نیست، نه.
مادر بزرگ رو به او گرداند و گفت:
خب، پس چجور می شود؟ تو یادم بده.
دو گریو ناگهان شروع کرد به زبان فرانسوی به تندی و فراوانی گفتن و به او راه نشان دادن که باید صبر کرد تا بخت به او روی آورد و بنای محاسبه را گذاشت و ارقامی ذکر می کرد. اما مادر بزرگ از حرف و حسابهای او هیچ نمی فهمید. دو گریو مدام به من می گفت که حرفهایش را برای مادر بزرگ ترجمه کنم و با انگوش بر میز می کوبید و نشان می داد. عاقبت مدادی برداشت و شروع کرد حساب کردن تا سرانجام طاقت مادر بزرگ تمام شد و گفت:
برو برو پی کارت، همش دریوری میگویی. مدام مدام، خودت هم چیزی سرت نمیشود، هیچ نمیفهمی، برو راحتم بگذار.
دو گریو با لحنی از تندی به جیک جیک جوجه ایمانده گفت:
ولی آخر خانم.
و باز شروع کرد توضیح دادن و به ارقام اشاره کردن. رفتار مادر بزرگ به او برخورده بود. مادر بزرگ عاقبت به من گفت:
حالا یک دفعه هم طوری که این میگوید بازی کن، ببینیم چه میشود. یک وقت دیدی فایده ای داشت.
دو گریو فقط میخواست سر او را گرم کند و نگذارد که مبالغ زیادی بازی کند. میگفت که روی ارقام داو بگذارد، آن هم یک یک و نیز بر حسب گروه های 12 تایی. به توصیه او یک فردریک روی هر یک از ارقام تاق در 12 اول گذاشتم و 5 فردریک روی ارقام از 12 تا 18 و 5 فردریک دیگر روی ارقام از 18 تا 24. روی هم 16 روبل بازی کردیم. چرخ بخت به دوران در آمد و چون از حرکت باز ایستاد، کروپیه فریاد زد: 0. مادر بزرگ رو به دو گریو کرد و فریاد کشید:
بیشور، مردشوی توی فرانسوی کثیف را ببرد، مردی که یه قرتی آمده به من درس میدهد، حیوان، حیفنان، برو، برو گمشا، به قدر خر نمیفهمد و در همه کار هم دخالت میکند.
دو گریو که از حرفای مادر بزرگ سخت رنجیده بود، شانه ای بالا انداخت و نگاهی همه تحقیر به مادر بزرگ کرد و دور شد. او خود از نتیجه کاری که کرده بود شرمنده بود، اما نتوانسته بود خودداری کند. یک ساعت بعد، هرچه کردیم فایده ای نداشت و هرچه در بساط داشتیم از دست دادیم. مادر بزرگ فریاد زد:
خب، برگردیم.
تا راه جنگلی لب از لب بر نداشت. در این راه پیش می رفتیم و وقتی دیگر چیزی به هتل نمانده بود، دیگه سینش بر جوشید و سر رفت و آنچه در دل داشت بر زبانش جاری شد.
پیرزن خرفت، توی سرت به جای عقل پهن پر کردند، به قدر یک طویل خری.
همین که به اتاقش وارد شدیم داد زد:
چای بده، فورا بساط ما را جمع کنید، برمی گردیم.
مارفا گفت: کجا می فرمایید برویم مادر جانم؟
کی به تو گفت حرف بزنی؟ دم دهانت رو بگیر وروره، به تو چه که کجا می رویم؟ پتاپیچ، بارمان را ببند، برمی گردیم مسکو. 15,000 روبل نقره باختم.
پتاپیچ از سر مهربانی دست بر پشت دست زد و لابد به خیال استمالت از بانویش گفت:
15,000 روبل؟ وای مادر جان، خدایا پناه بر تو.
خب بس کن دیگر احمق، باز شروع کردن من غریبم. دهانت رو ببند و کاری رو که گفتن بکن. حساب من رو بگو بیاورند، زود زود.
من به قصد اینکه آتش غضبش رو کمی فرو نشانم گفتم: مادر بزرگ، اولین قطار به مقصد مسکو ساعت 9:30 حرکت می کند.
و حالا ساعت چند است؟
حالا ساعت 7:30 است.
وای چه مصیبتی. خب چه فرق می کند؟ الکسی ایوانوویچ، من یک دینار هم پول نقد برایم نمانده. بیا این 2 اسکناس را بگیر و برو نقدشان کن، وگرنه خرج برگشتنم را ندارم.
من به دنبال پول رفتم. نیم ساعت بعد برگشتم و همه را در اتاق مادر بزرگ یافتم. وقتی خبردار شده بودند که مادر بزرگ تصمیم قطعی گرفته که به مسکو بازگردد، حیرت کرده بودند و ظاهراً بیش از شنیدن خبر باخت کلان او. فرض که با رفتنش ثروتش از خطر چرخ بخت مسون بماند. ولی تکلیف ژنرال بینوا چه می شد؟ چه کسی بدهی های او را به دوگریو می پرداخت؟ مادمازل بلانش به یقین منتظر مرگ مادر بزرگ نمی ماند و به احتمال زیاد با پرنس یا هر کس دیگری به کامرانی می رفت. همه جلوی مادر بزرگ ایستاده بودند و هر یک می کوشیدند او را دلداری دهند و آرامش کنند. اینجا هم از پولینا اثری نبود. مادر بزرگ پرخاش می کرد و دشنامشان می داد.
ولم کنید پدر سوخته ها، به شما چه؟
و به دوگریو اشاره کرد که
این مردکه اجنبی از جان من چه میخواهد؟ با آن ریش بزی ابلیسیش.
و رو به مادمازل بلانش گفت
تو نجیب خانم چه میخواهی؟ چرا دنبال من افتاده یا دم میجنبانی؟
مادمازل بلانش که چشمانش مثل آتش برق میزد زیر لب گفت
عجب پتیاره ایست.
اما ناگهان قاه قاه به خنده افتاد و به سمت در رفت. ضمن اینکه از اتاق بیرون میرفت به ژنرال گفت
100 سال زندگی خواهد کرد، تو و مرا به گور می کند.
مادر بزرگ سر ژنرال داد زد
آها، پس تو برای مردن من کیسه دوخته بودی. برو بیرون از اتاق من. الکسی ایوانوویچ همه شانو بیرون کن. به شما چه؟ من پول خودم را آتش زدم، نه پول شما را.
ژنرال شانه بالا انداخت و سر به زیر بیرون رفت و دوگریو به دنبال او. مادر بزرگ به مارفا دستور داد
پرسکوویا را بگو بیاید.
5 دقیقه بعد مارفا با پولینا باز آمد. پولینا تمام این مدت در اتاق خود با بچه ها نشسته بود و به عمد تصمیم گرفته بود که تا شب بیرون نیاید. حالت چهرش بسیار جدی بود و حکایت از اندوه و نگرانی می کرد. مادر بزرگ از پولینا پرسید
پرسکوویا؟ شنیدم این ناپدری بیشعورت خیال دارد این زنک لوند فرانسوی را بگیرد. زنک رقاص است. شاید از آن هم بدتر. بگو ببینم حقیقت دارد؟
پولینا در جواب گفت
حقیقتش را درست نمی دانم مادر بزرگ، اما از حرفای مادمازل بلانش که لازم نمی بیند بعضی چیزها را پنهان کند پیداست که
مادر بزرگ حرف او را انگاری با تبر قطع کرد و گفت
خب بس است. همه را می فهمم. من همیشه می دانستم که کارش به همین جور جاها می کشد. همیشه می دانستم که مرد مهمل و بی غیرت و هرزه است. همش لاف می زند که ژنرال است، اما سرهنگ بود که بازنشسته شد. من مادر جان همه چیز را می دانم. می دانم که تلگراف پشت تلگراف به مسکو می فرستادید و می پرسیدید که این پیر زنک هنوز به گور نرفته. همش منتظر ارث و میراث من بودن. اگر پول نداشته باشد این زنکه رقاص اسمش چیست؟ آه دوکومونج به پیش خدمتی هم قبولش ندارد. آرش می شود که پیرمرد را با آن دندانهای آریش دور و بر خودش ببیند. شنیدم زنک خودش ثروتی به هم زده، پول نزول می دهد. می دانی پرسکوویا، من می دانم که تو دختر خوبی هستی. از تو دلگیر نیستم. تو نبودی که تلگرام ها را می فرستادی. گذشته را هم هر چه بود فراموش کردم. میدانم که تو هم مثل من اخلاق سگی داری، مثل زنبوری وقتی نیش میزنی باد میکند. اما دلم برایت میسوزد، چون مادرت کاترینا را دوست داشتم. حالا اگر میخواهی اینها همه را ول کن و با من برگرد مسکو. من میدانم که تو جایی نداری بروی. ماندنت هم با اینها حالا صورت خوشی ندارد.
و چون پولینا دهان باز کرده بود تا جواب دهد حرفش را برید که
صبر کن، حرفم تمام نشده. از تو هیچ انتظاری ندارم. خودت میدانی که خانه من در مسکو یک کاخ است. حتی اگر میخواهی یک طبقه‌اش را بردار. اگر از اخلاق من خوشت نمیآید هفته تا هفته هم سراغ من نیا. میخواهی یا نه؟
اول اجازه بدهید از شما یک سوال بکنم. شما جدا تصمیم دارید فوراً برگردید؟
من شوخی ندارم با کسی بکنم. وقتی گفتم میروم میروم. من امروز 15,000 روبل روی این میز لعنتی باختم. چرخ بخت است دیگر. من 5 سال پیش نذر کرده بودم کلیسای ملکی را که نزدیک مسکو دارم از نو بسازم. کلیسا چوبی است. میخواستم سنگیش بکنم. عوض این کار آمدم اینجا پولهایم را روی این میز لعنتی آتش زدم. حالا مادر جان می روم کلیسا را نو کنم.
پس آب معدنی چه می شود؟ شما آمده بودید آب معدنی بخورید.
بارا بابا ولم کن با آن آب معدنیت. اوقاتم تلخ می شود پراسکاویا. مخصوصا می خواهی خلقم را تنگ کنی؟ بگو ببینم میایی یا نه؟
پولینا با لحنی پر احساس گفت:
مادر بزرگ جان، از لطف شما و سرپناهی که به من پیشنهاد می کنید خیلی خیلی متشکرم. شما تا اندازه‌ای وضع مرا حد زده اید. من این محبت شما را به قدری قدر می شناسم که باور کنید نزدتان خواهم آمد، شاید خیلی هم زود، ولی محضور مهمی دارم که نمی توانم حالا در این دقیقه تصمیم بگیرم. اگر شما دست کم دو هفته اینجا می ماندید.
بس یعنی نمی خواهی؟
نه، یعنی نمی توانم. از این گذشته چطور می توانم برادر و خواهرم را اینجا بی سرپرست بگذارم؟ چون ممکن است که طوری شود که آنها بی سرپرست و بی خانمان سرگردان بمانند. اگر شما آنها را هم با من می پذیرفتید، البته می آمدم و باور کنید کاری می کردم که سزاوار این منت شما باشم، ولی تنها بی بچه ها نمی توانم.
او این جملات آخر را با حرارت بسیار ادا کرد.
خب حالا زج و مویه نکن.
پولینا حتی خیال هم نکرده بود که زج و مویه می کند. او هرگز گریه نمی کرد.
برای جوجه ها هم جا پیدا می شود. این مرغدانی خیلی جادار است. از این گذشته آنها دیگر باید برون مدرسه. پس حالا نمی آیی. گوش کن پراسکوویا، من فقط خیر تو را می خواستم، گرچه می دانم که چرا نمی آیی. پراسکوویا، من از همه چیز خبر دارم. با این مردک فرانسوی عاقبت به خیر نمی شوی.
رنگ چهره پولینا سرخ شد. من لرزیدم. همه می دانند و فقط منم که از همه جا بی خبرم.
خب اخم نکن، پر حرفی نمی کنم. فقط مواظب باش کار دست خودت ندهی. می فهمی چه می گویم؟ تو دختر باهوشی هستی. اگر بلایی سرت بیاید خیلی دلم می سوزد. خب بس از دیگر، بروید پی کارتان. خدا حفظتان کند.
پولینا گفت:
مادر بزرگ، من همراه تا میایم ایستگاه.
نه، لازم نیست. راحتم بگذار. حوصله‌ام از همه تان سر رفته.
پولینا دست مادر بزرگ را بوسید. اما مادر بزرگ دستش را واپس کشید و خودش گونه پولینا را بوسید. پولینا وقتی از کنار من میگذشت به سرعت نگاهی به من انداخت، ولی فوراً روی گرداند.
خب الکسی ایوانوویچ، تو هم برو، خدا به همراهت. تو هم دیگر باید از دست من خسته شده باشی. این 5 سکه طلا رو بردار.
یک دنیا متشکرم مادر بزرگ. خجالت هم میدهید. من که... داد زد.
خب خب بس کن.
و لحنش به قدری تند و غضب‌آلود بود که من جرأت رد کردن احسانش را نداشتم و پول را برداشتم.
وقتی به مسکو آمدی و کاری نداشتی بیا سراغ من. سفارش میکنم کاری برایت پیدا میشود. خب حالا دیگر برو به امان خدا.
من به اتاق خود رفتم و روی تخت خواب افتادم. گمان میکنم نیم ساعتی به پشت افتاده ماندم، دست ها زیر سر صلیب کرده. مصیبت سر رسیده بود به صورت انفجار و فکرم را سخت به خود مشغول میداشت. تصمیم گرفتم که روز بعد جدی با پولینا حرف بزنم. مردک فرانسوی بس حقیقت داشت، ولی آخر چه شده بود؟ خدایا اینها که با هم هیچ شباهتی ندارند، چطور با هم کنار آمده بودند؟ اینها همه باور کردنی نبود. ناگهان از جا جستم. میخواستم فوراً بروم مستر اصلی را پیدا کنم و هر طور شده او را مجبور کنم که مسئله را برایم روشن کند. او البته اینجا هم بسیار بیش از من میدانست. آقای اصلی، یک معمای دیگر. اما ناگهان بر در کوفتند. در را باز کردم. پاتاپیچ بود. پدرکم، الکسی ایوانوویچ، خانم شما را می‌خواهند. چه شده؟ دارن می‌روند؟ تا حرکت قطار هنوز وقت زیاد مانده. عجله برای چه؟ راحت نمی‌توانند بنشینند. بی‌قرارند قربان. می‌گویند زود زود باش. شما را می‌خواهند. زودتر بیایید. شما را به خدا معطل نکنید. من فوراً پایین رفتم. مادر بزرگ را از اتاقش بیرون آورده بودند. بیتاب بود. کیف پولش در دستش بود.
الکسی ایوانوویچ، زود باش. بیاف جلو. برویم.
کجا مادر بزرگ؟
من اگر بمیرم باید باختم را جبران کنم. یالا، فرصت جواب دادم به سوالهایت را ندارم. کازینو تا نصف شب باز است، نه؟
من از حیرت بر جا خشک شدم. فکر کردم اما فوراً تصمیم خود را گرفتم. هر جور میل شماست آنتونیدا واسیلیونا، ولی من عذر میخواهم. بنده رو معاف کنید.
چرا؟ چه شده؟ شما همه یک دفعه چتان شده؟
من اگر با شما بیایم بعدها به خودم لعنت خواهم کرد. عذر میخواهم. من نمیخواهم نه شاهد باشم نه در آن دسترکار. آنتونیدا واسیلیونا، باید مرا ببخشید. بفرمایید. این پنجا فردریک طلایتان. خداحافظ. این را گفتم و بسته سکه های طلا را همانجا روی اصلی کنار صندلی چرخدار مادر بزرگ گذاشتم و کرنشی کردم و رفتم. مادر بزرگ پشت سر من فریاد زد.
خوب نیا، من بی تو هم راه را پیدا می کنم. با تو پیش بیا با من. یالا، بلندم کنید ببرید.
مستر آسلی را پیدا نکردم و به خانه برگشتم. شب خیلی دیر، نزدیک یک بعد از نصف شب، شرح ماجرای آن روز مادر بزرگ را از پاتاپیچ شنیدم. تمام پولی را که من از صراف برایش گرفته بودم باخته بود. یعنی به حساب خودمان 10,000 روبل دیگر. همان لهستانی کاسلیسی که مادر بزرگ اندکی پیش دو فردریک طلا به او داده بود، دنبالش افتاده و خدمت خود را با پررویی به او تحمیل کرده و با فضولی برایش بازی کرده بود. اول، یعنی پیش از آنکه مردک لهستانی خود را به میان اندازد، مادر بزرگ پاتاپیچ را وادار کرده بود که برایش بازی کند، اما به زودی او را مرخص کرده بود. آن وقت بود که مردک لهستانی ظاهر شده بود. از غذا قدری روسی می فهمید و با مخلوطی از 3 زبان مطالبی سرهم می کرد، طوری که می توانستند کم و بیش حرف یکدیگر را بفهمند. مادر بزرگ مدام باران دشنام بر سر او می باراند و او کاری نداشت جز این که پیش پای پانی که به لهستانی همان بانو معنی می دهد به خاک بیافتد. و پاتاپیچ می گفت، اما شما کجا او کجا الکسی ایوانوویچ؟ با شما طوری حرف می زدن که انگاری با یک ارباب. اما او خودم به چشم خودم دیدم. خدا کورم کند اگر دروغ بگویم. جلوی چشمش پولش را رو از روی میز می دستید. خانم بزرگ یکی دو مرتبه مچش را گرفت و هرچه از دهانش درآمد بارش کرد. حسابی شستش و کنارش گذاشت و حتی یک بار چنگ انداخت موهایش را کند. جدی میگویم، طوری که همه هر هر خندیدند. هر چه داشت باخت. راستی راستی هر چه داشت پدرکم. همه پولهایی که شما برایش نقد کرده بودید. ما برش گرداندیم اینجا و او فقط یک لیوان آب خواست و خورد و خاج کشید و خوابید. خیلی خسته بود. یک ذره رمق برایش نمانده بود. فوری به خواب رفت. خدا خوابهای بهشتی برایش بفرستد. پاتاپیچ حرفایش را با این عبارت تمام کرد. آخ، امان از این خارجه. من از همان اول گفتم که این سفر عاقبت خوبی ندارد. خدا کند که هرچه زودتر به مسکوی خودمان برگردیم. مگر مسکوی خودمان چه عیب دارد؟ چیست که اینجا هست و آنجا نیست؟ باغهای ما، گلهایی که ما داریم اینجا کجا پیدا می شود؟ درخت های سیب غرق شکوفه می شود و چه دلباز. نه، حتما می خواست برود خارجه. وا وا، پناه بر خودم.